در آغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت به محضر مقدس حضرت حجت و همچنین عرض سلام و ادب و خوش آمد دارم خدمت یکان یکان شما بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید و باز هم خدا رو شاکریم که توفیق این رو بهمون داد تا یک قسمت دیگه از برنامه خانواده دوست داشتنی رو تقدیم نگاه شما بکنه. موضوعی که جلسه قبل در محضر شما راجبش صحبت شد بحث جذاب صمیمیت در خانواده بود. موضوعی که ما رفتیم سراغ شناختن این که اصلا صمیمیت چی هست. توی دوره هوشمند امروزی چطور بهش نگاه میکنیم؟ حالا اگر میخوایم صمیمیت رو ایجاد بکنیم از بعد کلامی یا غیر کلامی چه مواردی رو لازم یاد بگیریم و به این برسیم. اما برای اینکه این بحث جذاب رو ادامه بدیم باز هم در محضر دکتر رضوی عزیزمون خواهیم بود و گفتگوی خودمون رو با ایشون آغاز میکنیم تا انشالله بیشتر بیاموزیم و کمک بکنیم، سعی بکنیم با این یادگیری ها و به کارگیری اون در مسیر زندگی خانواده ای دوست داشتنی رو بسازیم. استاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
سلام و ادب، درود بر شما. به قول حضرت شاعر که میگه عشق را وارد کلام کنیم و به هر آبری سلام کنیم و به هر چهره فارغ از تبسم و غم ما با آن چهره احترام کنیم. امیدوارم خوب باشید در یک روز دلانگیز زمستانی در خدمتتون هستیم.
جلسه قبل خیلی جذاب بود حقیقتاً، چون که بحث صمیمیت در خانواده همیشه یک چالشی است که خیلی وقتا ساده به نظرم از کنارش رد شدیم. اما اینکه جلسه قبلی خیلی کاربردی، خیلی خودمونی و بدون تعارف و رک تونستمون رو مطرح بکنیم و بدیم سراغ چالش‌هایی که تو زندگی امروزی همیشه وجود داره خیلی جذاب بود. اما یک قولی به ما دادید مبنی بر این که حالا خیلی وقتا بچه‌ها دوست دارن بدونن که من به عنوان یک فرزند با پدر و مادرم چگونه میتونم این صمیمیت رو ایجاد بکنم. خود پدر و مادر که خیلی دنبال اینن که چه وقتی فرزند دارن چه ندارن به عنوان یک زوج این صمیمیت رو پرورش بدن. لذا بحث الگوها و اینکه چه جوری حالا یاد بگیریم رفتارها رو انجام بدیم رو با پیش زمینه‌هایی که میدونم مد نظر است از جمله طلاها و طرحواره‌ها و غیره که دیگه بسپاریم به شما و ما باز بشینیم و یاد بگیریم.
درود بر شما. سوال خیلی مهم اینجا اینجوری مطرح میشه. چرا با اینکه ما صمیمیت رو میدونیم، صمیمیت رو میشناسیم ولی باز هم نمیتونیم صمیمی بشیم؟ ما تکنیک‌ها رو یاد میگیریم، جلسه قبل در مورد تکنیک‌ها صحبت کردیم، اینکه چطور یک رابطه صمیمانه به وجود میاد شبیه کودک و چطور بتونیم ما تو بعد کلامی یا غیر کلامی روش کار کنیم. اما اینا رو میدونیم اما نمیتونیم اجراش کنیم. علت چیه؟ کجا ما گیر افتادیم؟ چی باعث میشه که ما اینها رو میدانیم ولی نمیتونیم انجامش بدیم؟ چون صمیمیت فقط یه تکنیک نیست. صمیمیت یک احساس امنیته. یعنی اگر من احساس امنیت داشته باشم میتونم حالا صمیمیت رو یواش یواش خلق کنم. سوال اینجاست که آیا تا حالا شده ما توی زندگی با یک کسی که دوستش داریم بخوایم باش راحت حرف بزنیم، صمیمی حرف بزنیم اما نتونیم؟ یه جایی خواستیم باش حرف بزنیم، گفتمان داشته باشیم، اما احساسمون اینه که اگر بحث کنیم، حرف بزنیم، دعوا میشه، ناراحتی به وجود میاد، پس اصلا ولش کن در مورد صحبت نکنیم. یعنی اون احساس امنیت انگار یه جایی خدشه‌دار شده. اون احساس امنیت یعنی چی؟ یعنی صمیمیت رو اگر بخوام از زاویه امنیت بهش نگاه کنیم، یعنی که من بتونم حرفامو بزنم بدون اینکه احساس خطر کنم. من بتونم نیازهامو بگم بدون اینکه احساس شرم داشته باشم. یعنی بیان نیازها بدون احساس شرم. این که من بتونم حضور داشته باشم توی جلسه دوتایی با هم حرف بزنیم بدون این که احساس کنترل از سمت تو داشته باشم، احساس کنم میخوای با من بدرفتاری کنی، میخوای من رو اذیتم کنی، میخوای من رو نصیحتم کنی، میخوای کنترلم کنی. این که اینجای ما با همدیگه بتونیم حرف بزنیم و من احساسم رو راحت بگم بدون این که احساس کنم پذیرفته نشم. چون ما خیلی از ماها میخوایم حرف بزنیم یه قسمتهایی رو شروع کنیم به سانسور کردن.
بله.
چرا؟ چون میگم اگه اینا رو بگم دیگه پذیرفته نخواهم شد. پس بیان نیازها بدون شرم، این که من دیده بشم توسط دیگری، نیازها متوجه بشه، طرف مقابل احساس نکنه من دارم اذیتش میکنم، کنترلم نکنه، همه اینها در رابطه با چی داره صحبت میکنه؟ احساس عمیق امنیت. این که امنیت چرا تو رابطه به وجود نمیاد؟ چرا به وجود نیومده؟ کجا این رابطه امن نبوده؟ آیا من به عنوان یک همسر نتونستم فضای امن رو به وجود بیارم؟ آیا من به عنوان والد نتونستم احساس امنیت رو برای کودک به وجود بیارم؟ یا اینکه نه، یک قسمتیش ربطی به من داره، یک قسمتیش ربطی به خودت داره. احتمالاً تو یه جایی، یه گوشه‌ای گیر افتادی. می‌خوام خود در مورد این صحبت کنیم. اون احساس امنیت چی شد که خراب شد؟
چقدر جذاب، چون همیشه ما اینو میگیم دیگه، میگه آقا مثلا چطور میشه که پیش فلان رفیقت اینقدر راحت آفره. حرف میزنی؟ صمیمیه و چون صمیمیه اون احساس امنیت ایجاد شده و در فرزندانمون که مثلا تو نوجوانی خیلی این دیده میشه. یعنی تا با یکی صمیمی میشن، چون صمیمی میشن احساس امنیت رو دارن و این کارو میکنن. ماها به عنوان زوج خیلی وقتا به قول شما اون صمیمیتی که امنیت سازه رو نداریم و خیلی به نظرم این سانسور کردنه توی حرفهای زوجین زیاده و حیفه، به نظرم خیلی حیفه. و حالا چی کار کنیم؟ چطور بتونیم ما این که ادعا میکنیم با همسر خودمون صمیمی هستیم بتونیم اون فضا امنه رو ایجاد بکنیم؟
دقیقا نکته مهم همینجاست. یه قسمتش که رفتیم طرف مقابل داره که من باید یه سری مرزهایی براش بسازم، اما خودم چی؟ چرا من نمیتونم راحت احساس امنیت رو توی گفتگو داشته باشم؟ این برمیگرده به یه سری الگوهای ذهنی من. الگوهای ذهنی من رو اسمش گذاشتن طرحواره یا تله‌های شخصیتی. یعنی انگار من توی یه سری تله‌های شخصیتی گیر می‌کنم. مثلا قدیما یه کارتونشون می‌دادن که مثلا یه تله باز بود، یه خرسی پاش توش گیر می‌کرد. انگار یه تله باز میشه و بعد من که می‌خوام بیام صمیمیت رو به وجود بیارم، پام تو اون تله گیر می‌کنه. بعد که حالا می‌خوام شروع کنم به گفتمان کردن، دیگه نمیتونم وارد فضای صمیمی بشم، وارد فضای امن بشم، احساساتم رو راحت بگم. پس من توی یه الگویی گیر میفتم که الگو مال الان نیست، مال دوران کودکیمون هست. پس طرحواره به صورت خیلی ساده بخوایم تعریفش رو بگیم، یعنی یه الگوی باثبات عمیق درونی شده در من که این هم روی ذهنم تأثیر گذاشته، هم روی بدنم تأثیر گذاشته و هم روی رفتارهایی که با دیگران داریم. یعنی هم روی شناخت، هم هیجان، هم روی رفتار تأثیر گذاشته. خیلی وقتا ما میخواییم حرف بزنیم، دست و پامون شل میشه، تنفسمون به شمارش میفته. یعنی من توی الگوی گیر افتادم، چرا طرف مقابل این حس رو برای من به وجود نیورده، احساس ناامنی به وجود نیورده، ولی من این احساس رو دارم. یعنی بدن من داره پاسخی میده به احساس ناامنی.
بله.
خیلی وقتها وقتی که من میخوام بیام صحبت کنم، تو ذهنم میفتم توی ذهنخانی، نکنه در مورد من بد حرف میزنه، نکنه من یه جور دیگه داره قضاوت میکنه، نکنه حواسش به من زیادیه و میفهمه من چه نقصهایی دارم و از این داستانه. یعنی من توی ذهنم درگیر یک سری موضوعاتی میشم که افتادم توی تله و دیگه نمیتونم اون رابطه صمیمی رو به وجود بیارم. پس طرحواره میشه یه الگو، یه الگویی که مال الان نیست، از کودکی من کم کم به وجود اومده و این تو درون من نهادینه شده. حالا من میخوام بیام با تو حرف بزنم، زخمام فعال میشه، اون تلای ذهنیم فعال میشه، من دیگه نمیتونم یک گفتگوی صمیمانه داشته باشم. طرحواره یعنی عینک، یعنی عینکی که من باش دارم جهان رو نگاه میکنم، اما یه نکته، جهان رو اونجوری که هست نمیبینم، جهان رو با عینک خودم، با زخم‌های خودم، با آسیب‌های خودم می‌بینم. من رفتم لای پنجره رو باز کردم، دارم بیرون نگاه می‌کنم، میگم بیرون چقدر کثیفه، چقدر هوا آلوده است و همش غر می‌زنم، حالم بده. ولی انگار پنجره که باز کردم، پشت پنجره پنجره دیگه وجود داره که اون پنجره نیاز به تمیز شدن داره. هوای بیرون انقدر کثیف نیست. درسته یه به هم ریختگی بیرون ممکنه وجود داشته باشه، ولی من خیلی ناامیدم به خاطر این عینکی که دور من زده شده. اگه بخوایم در مورد عینک‌های مقدار جلوتر بریم، می‌خورده مفهومی تر با مثال بگیم، بذارید یه مثال از یه فردی بزنم. در نظر بگیرید شما یه کودک 4 ساله هستید. یه کودک 4 ساله توی خونه داره بازی میکنه، داره مثلا با خواهر برادرش داره مثلا حالا یه بازی انجام میده. بعد یهو میبینه بابای خونه یه گوسفند آورد توی حیاط. بعد به بابای میگه بابا این چیه؟ میگه این ببعی گوسفند. میگه ای چقدر قشنگه، چقدر بامزه است. و کودک 4 ساله شروع میکنه با گوسفند بازی کردن. میگه چی برش بیارم، چه غذایی بخوره حالش خوب بشه. مثلا مامان میگه که سبزی میخوره، بالا کاهو میخوره. و کودک بدو بدو میره دم سبزی فروشه محل، میگه یه خورده سبزی من بدی، میگه بر چی میخوای؟ پول آورده؟ میگه نه این سبزی خراباتون از این کاهوها، یه خورده من بدی. میگه چرا؟ میگه آخه من یه ببعی دارم میخوام بهش بدم. سبزی ها رو میگیره، کاهوها رو میگیره، میره سراغ گوسفنده و شروع کنه به این غذا دادن. با گوسفند شروع کنه بازی کردن، نوازش کردن. احساس میکنه که این هدیه‌ایه که برای این اومده و همه توجهش میشه این حیوانی که جاندار هست، ولی خب نمیتونه گفتمان داشته باشه، ولی یه حس خوبی بهش داره، باش کلی بازی میکنه، کلی حالش خوبه، اینقدر باش بازی میکنه که مام بابا میگن دیگه بچه جون پاشو بیا توی خونه، بس دیگه تو حیاط نباش. میگه نه من شب میخوام کنارش بخوابم. میگه نه دیگه شب دیگه نمیتونی، پاشو برو تو رخت خواب، پاشو بیا، پاشو بیا. خلاصه با هزار امید و آرزو که فردا بخواد باش بازی کنه، از توی کنار گوسفند جدا میشه، میره به سمت رخت خواب. کودک صبح که از خواب بلند میشه، میبینه که دیشب همه کنارش بودن، ولی صبح کسی کنارش نیست. اه مامان کجاست؟ بابا کجاست؟ خواهر برادر کجان؟ با یه صدای صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد، از خواب بیدار میشه. میبینه کسی تو خونه نیست، میاد تو حیاط، میگه برم گوسفندمو ببینم، برم ببعی ببینم. میبینه ببعی به کار نیست، ببعی دیگه وجود نداره. با دو و دو میره تو کوچه، صدایی از تو کوچه میاد، میبینه از اون انتها دایش داره میاد و مردم دور دایی جمع شدن. دایی انگار از مکه اومده، دور گردنش یه حلقه گل انداختن. بعد میگه ای دایی چند وقت نبود، دایی اومده، گفتن دایی رفته مسافرت، دایی اومده. یه جمعیتی هم از همسایه ها، از فامیل اومدن. همتونه که داره تو جمعیت نگاه میکنه دنبال پدر مادرش، یهو میبینه که ای ببعیش، گوسفندش داره میره به سمت دایی. میگه ای گوسفند منه، ببعی منه. داره میره به سمت ببعی، از دور میبینه یه موتور سواری داره میاد، یه آقایی که سیبیلا از بناگوش در رفته، یه شکم بزرگی داره، یه چاقو پرشالشه و داره با موتورش به سمت گوسفند حرکت میکنه. کودک شروع کنه دویدن به سمت ببعی که من ببعیمو ندیدم، از صبح تا حالا برم ببینم. و اون آقای گوسفندو میزنه زمین، دایی از روبرو داره میاد، گوسفند سرش رو میگیره بالا و شروع میکنه با چاقو گلوی گوسفند رو بریدن و قربانی رو جلوی حاجی به جا آوردن. این سنت رو کودک که متوجه این داستان نیست، او با خودش اونجا یک فکری در اون ضمیر ناخودآگاه شکل میگیره و اون چیه؟ تو هر چیزی که دوست داشته باشی، جهان با بدترین حالت از تو خواهد گرفت. پس هیچ چیزو سعی کن دوست نداشته باشی، سعی کن به چیزی نزدیک نشی. اگه به چیزی نزدیک بشی، از دست خواهد رفت. پس یه عینک من توی 4 سالگی میذارم رو چشمم که جهان جهان دوست داشتنی نیست، جهان ناامنیه، احساس خطر وجود داره. بعدم بزرگتر میشم، توی اتفاقات دیگه ممکنه برام بیفته، در سن بزرگسالی تو ارتباط با آدم ها، من با آدم ها نزدیک نمیشم. چرا نزدیک نمیشی؟ چرا صمیمیت خلق نمیکنی؟ چرا حرف نمیزنی؟ چرا اسمشو نمیپرسی؟ تا اسم کوچیکشو گفت من فاصله میگیرم ازش. چرا؟ میخواد با من صمیمی بشه. اگه صمیمی بشه دست میره. من آدم های مهم زندگیم دارن یواش یواش از من دور میشن. چرا؟ چون من تجربات تلخم. آیا فقط یه تجربه است؟ نه، میخوام بگم یه مثاله از کودکی من. اگر من توی خانواده‌ای بزرگ شده باشم که فضای خانواده خیلی ناامن باشه، اگر پدر و مادر زیاد با هم دعوا کرده باشن، من همش احساس ناامنی دارم، احساس می‌کنم که آدم‌ها یه روزی از هم جدا میشن. اگر یه روزی پدر و مادر من به من بگن که من موندم، ولی به خاطر کی موندم؟ به خاطر تو موندم،
به خاطر توی بچه موندم،
تو رو موندم بزرگ کردم، تو چرا درس نمیخونی؟ من همیشه احساس عذاب وجدان دارم، من آدم خوبی نیستم، ببین درس نمیخونم.
و بعد جهان ناامنی که بابام رو از مامانم جدا کرده.
دقیقاً. و من همش احساس ناامنی دارم. حالا تو این ناامنی زیاد من چجوری بیام صمیمیت خلق کنم؟ تو بزرگسالی من با همسرم چجوری صمیمیت خلق کنم؟ همش احساس میکنم که اگر ما با هم نزدیک بشیم دعوامون میشه. چرا؟ چون اولین آدمهای مهم زندگی من همیشه با هم دعوا میکردن، همیشه احساس ناامنی داشتن. به من گفتن این تکنیک رو انجام بده صمیمی میشی، اون تکنیک رو انجام بده با هم صمیمی میشی، ولی من نه نه نه، من باور من خیلی محکمتره. من از این نزدیک بشم صمیمی میشم. بعد شروع میکنم حتی به ناراحتی ایجاد کردن که فاصله بین اون بیفته. بعد که فاصله افتاد شروع میکنم به دنبال طرف، تو رو خدا برگرد، تو رو خدا برگرد، بیا با هم صحبت کنیم. و طرف مقابل گیج میشه، میگه بالاخره تو منو دوست داری یا دوست نداری؟ اگه دوست داری چرا با من حرف نمیزنی؟ اگر که دوستم نداری، چرا زمانی که از هم داریم دور میشیم حالا دنبال من اومدی و من احساس کنم که دچار گدایی عاطفی شدم.
و از این قبیل مثال ها به نظرم چقدر تو زندگی هامون هست. همونجوری که شما فرمودید این صرفا یک مثال بود، اینکه خیلی از ماها دیدیم اتفاقا همین تجربه رو داشتیم، بعد فکر کردیم که خب با بچه هست دیگه، بزرگ میشه یادش میره و به این فکر نکردیم که اتفاقا هرچی میده جلو انگار شرایط دنیا هم هی میخواد بهش نشون بده، هی بیشتر میبرتش سمت اون خطای شناختی تعمیم که نه همه همینن ها، همه دنیا همینن، فلزه وقتی میدن اتفاقا این اتفاقا هی براش تکرار میشه. چون دیگه همونجور که شما فرمودید این عینکه خود به خود حساس شده روی برخی از این موارد مشابه و تا میره دوستش رو میبینه، فیلم های تلویزیون رو میبینه که همه از هم دارن جدا میشن، اون این رو دوست داشت، رفیق صمیمیش مرد، اوج ایثار رو اونجا نشون دادیم که رفیق رفیقش رو رها کرده و این مثلا جون داده برای اینکه نجات بده اون رو، یعنی مدام در تعارض این چنینی قرار میگیره و در نهایت یه جایی میرسه و همونجور که شما فرمودید نه برای چی باید صمیمی بشم. پس همین الان به نظرم خود بیننده های ما میتونن این رو یه مروری بکنن تو ذهنشون، آیا بوده شرایطی در گذشته که باعث شده الان نزدیک نشم، صمیمی نشم یا خیر؟ من میشناسم کسی رو، یک مثال ساده بزنم و تمام، این که میگفتش که من با یک نفر خیلی دوست بودیم، چندین و چند سال دوست خانوادگیمون بود، رفت آمد خانوادگی داشتیم و یه جایی چون ایشون میخواست ازدواج بکنه و من مخالف بودم، چون اتفاقا اون آقا پسر از فامیل ما بود و من میدونستم اشتباهه و این دوست من قبول نکرد، ازدواج اومدن انجام دادن، اما طبیعتا به مشکل خورد همون تو دوره عقد، چقدر مشکل، و اینها ما رو مقصر دونستن با اینکه ما همه جوری گفته بودیم و با من ارتباطش رو قطع کرد و بعد از اون به هیچ عنوان دیگه دوست صمیمی این خانم نداره. یعنی هر کس دیگه‌ای، بهترین آدم‌ها هم بخوان بهش نزدیک بشن، میگه که نه من میترسم، من نمیخوام، من یه بار صمیمی شدم برای حرف پشتم بس. همینجا به نظرم بگیم دیگه، نمیتونیم الان درمان 100% رو بگیم برای همه، اما اولین قدم چیه که فرار کنیم از این تله؟ چجوری پامو در بیارم از این فکر؟ تفکر به نظرم دهشتناکی که باعث میشه که دیگه انگار هیچ جوری فرصت به آدمهای دیگه نده.
نکته خوبیه. قبل از اینکه وارد فضای درمان بشیم و نکات عمومی رو مطرح کنیم، بذاریم چند تا سوال بپرسیم.
بفهمید.
برای اینکه ببینیم اصلا من این تله ها رو دارم، اصلا من دچار این تهورا هستم یا نیستم. چند تا سوال میتونه این باشه که بیایم مرور کنیم ببینیم که این سوال هایی که من میپرسم پشتش بله است یا پشتش خیره. آیا من توی زندگی احساس میکنم که آدمای مهم زندگی میخوان من رو رها کنن و برن؟ آیا احساس میکنم که آدما منو دیگه دوستم ندارن؟ آیا احساس میکنم آدم ها اگه به من نزدیک بشن متوجه میشن که من آدم کافی نیستم، من یه نقصی دارم و یه من این مشکل دارم؟ آیا احساس بی‌ارزشی زیاد میکنم؟ آیا اگر که یه روزی به من بگم بیاد اینجا در مورد یه موضوعی حرف بزن استرس شدید میگیرم، حالم خیلی بد میشه، خیلی به هم میریزم؟ آیا اگر یه کاری به من بگن انجام بده توی خفا اون تنها اون گوشه راحت انجام میدم، اما یه نفر بیاد بالا سرم نگاه کنه میگم تو رو خدا نگاه نکنه، نگاه میکنی کارم خراب میشه، میشه خود فاصله بگیری، کس تو آشپزخونه نیاد، اگه بیان جلو من غذام خراب میشه، کسی نگاه به انشای من نکنه، من میخوام بنویسم خودم راحت مینویسم، کسی نگاه کنه خراب میشه. آیا اینجوری هستم؟ آیا احساس کنم توی زندگی زود رنجم، آدم توقعی هستم، احساس میکنم درک نمیشم، مورد حمایت نیستم، احساس میکنم که اون توجه رو دریافت نکردم از آدم های مهم زندگی؟ آیا توی زندگی من احساس میکنم که توی ارتباط با جمع خیلی جمع پذیر نیستم؟ آیا احساس تعلقم رو به گروه از دست دادم؟ آیا سعی میکنم یه گوشه بیشتر باشم، از تنهایی خودم بیشتر لذت میبرم؟ ببین، پس ما یه جاهایی ممکنه به این سوالا بگیم بله. آیا وقتی مثلا من میرم بازار تنهایی میتونم خرید رو انجام بدم یا حتما یه نفر باید کنارم باشه؟ تو انتخاب هام من همش احساس ناامنی دارم، اینو انتخاب کنم، اونو انتخاب کنم، یا اصلا انتخاب نمی کنم، مثلا رفتم بازار خریدی انجام بدم، دو تا شال گیر افتادم، این شال رو بخرم یا این شال رو بخرم، یا اصلا نمیخرم یا جفتشو میخرم. تو انتخاب کردن هام دچار مشکلم، احساس ناامنی دارم. یا اینکه وقتی که یکی از عزیزانم رو ارتباط رو باهاش کم میکنه، مثلا نیست، میگه میخوام برم مسافرت، میخوام برم تهران، میخوام برم سمنان، میخوام برم مشهد، نیست و من تماس میگیرم گوشیو بر نمیداره. بار اول، بار دوم زنگ میزنم گوشیو بر نمیداره. اولین چیزی که به ذهنم میرسه که نکنه تصادف کرده، نکنه دچار آسیب شده، نکنه دچار مشکلی شده. آیا فکرای آسیب، فکرای نگرانی و تصادف تو ذهنم زیاد میاد؟ یعنی احساس ناامنی زیاد دارم؟ آیا تو ارتباط با آدم‌های مهم زندگی، مثلا پدرم یا مادرم، اگر اونها زیاد ناراحت بشن منم زیاد ناراحت میشم؟ یعنی نتونستم هویت خودم رو مستقل کنم از آدم‌های مهم زندگی، اونها خیلی به هم بریزن منم خیلی داغون میشم؟ آیا تو انجام کارهای روزمره زندگیم احساس ناتوانی و شکست دارم؟ آیا تو نگفتن من میترسم، نگرانم که نبگم؟ آیا توی خدمات دادم با آدم ها دستم به قول قدیمی ها نمک نداره، هر چقدر خدمات میدم کسی به سمتم بر نمیگردونه؟ آیا احساس گناه زیاد دارم؟ آیا عذاب وجدان زیاد میکشم به نسبت آدم های دیگه؟ آیا همه کارها رو باید خیلی دقیق انجام بدم؟ اگه دقیق انجام ندم احساس کنم که آدم کاملی نیستم، آدمی هستم که پر از آسیب هستم؟ آیا توی بیان احساساتم مشکل دارم؟ آیا اگر که یه اشتباهی انجام بدم اولین کاری که میکنم خود سرزنشیه، خودم رو سرزنش میکنم، یقه خودم رو میگیرم و ول نمیکنم؟ اینهایی که گفتیم چقدرش بله بود، چقدرش اینا رو داشتیم؟ ما 18 تا طرحواره یا 18 تله شخصیتی ما داریم. 18 تا طرحواره توی ابعاد مختلف، تو ارتباط با خانواده، تو ارتباط با جامعه، تو ارتباط با همسالان، ما دچار یه سری تله ها میشیم.
بله.
و گیر میفتیم. از این 18 تا 6 تا طرحواره، طرحواره کلی هستن که صمیمیت رو میتونن نابود کنن. یه خورده در مورد اینا صحبت کنیم، بعد یواش یواش بریم سراغ پلن درمان.
بسیار عالی. من قبل اینکه وارد این بخش بشیم، یه سوالی که میدونم برای خیلی ها وجود داره رو بگم، چون توی اتاق درمان زیاد این شنیده شده. مبنی بر این که خیلی وقتها زوجین از این جهت دیگه با همون صمیمیت یا فضای امن رو ندارن که آقای خانم میگه که من دفعه قبلی اومدم خواستم حرف بزنم، یا اومدم اصلا به قول شما ناراحتیم رو بیان کردم، سعی کردم تو فضای امن این کارو بکنم، واکنشی که طرف مقابلم داشت باعث شد دیگه اصطلاحا چشم بترسه. یعنی دیگه بعد از اون دیگه یه جوری پیش‌فرض میشه دیگه براش، یعنی کاملا میشه این حالت که بعد همون همسر میگه خب چرا نگفتی؟ میگه سری قبلی گفتم اینجوری شد دیگه، الان حوصله این چیزا رو ندارم. این مورد رو چی میذاریم اسمش رو؟ و خیلی سریع اگه بخوایم بگیم اینو، باز میگم این چون حالت اون تعمیمه می، آیا اینم تو دسته طرحواره ها میتونه قرار بگیره؟ چون اینو ما نسبت خیلی از بنظرم رفتارهای مختلف تو جامعه داریم، اما خاصه من بارها شنیدم از زوجینی که تو اتاقهای درمان این شنیده شده و دیده شده که میگه آقا من اومدم خواستم یک بار این کارو بکنم، دوبار این کارو کردم، دیدم نه همسرم هم خیلی این کارو نمیکنه، ولی دیگه بی خیالش شدم.
دقیقاً جزء همون طرحواره هاست. ببینید زوجین قدیم بیشتر با هم چالش داشتن، مدام با هم دعوا میکردن. مثلا من به عنوان نوه میام میگم که بابا بزرگ، مامان بزرگ، قلقم یا یاد نگرفتی اینو بذاری اینجا با هم دعواتون دیگه نمیشه، ولی شما هر روز هنوز با هم دارید دعوا میکنید. زوجین امروز بیشتر تو این طلاق عاطفی گیر افتادن، توی دیوارهای سنگی، توی فاصله های طولانی. میگه اینقدر میام حرف میزنم طرف مقابلم منو نمیفهمه، اصلا نمیفهمه من چی میگم، اصلا اون اتفاق بارها و بارها تکرار میشه، چه فایده داره من بگم، اصلا دیگه نمیگم. و یواش یواش ما شروع میکنیم به فاصله گرفتن. دو تا نکته وجود داره، شاید من فضای امن نساختم که تو حرف بزنی، دو شاید این که من بلد نیستم درست مهارت بیان رنجشو، این که من چطور رنجشامو بیان کنم که تو احساس ناامنی به تو نده. من حس ناامنی رو برای تو وجود میارم. من رفتم حرفم رو زدم، اصلا آدم باید اعتراض کنه، باید حرف بزنه، احساسشو باید بگه. من آدم روکی هستم. نه عزیز من، روک بودن غلطه. روک بودن یعنی بیادبی. من باید احساسم رو بگم اما با احترام، نه اینکه هیچی نگم و عقب بشینم، و نه اینکه من حرفم رو پرتاب کنم و بگم من آدم روکی هستم و اینجوری هیچ کسی کنارم نخواهم داشت. پس در مورد این هم صحبت میکنیم که ما چطور بتونیم رنجشی بیان کنیم، چطور احساس امنیت برای طرف مقابل به وجود بیاریم که تو به راحتی بتونی احساست رو بیان کنی.
خیلی هم خوب. پس حالا که میخوایم وارد این بخش بشیم، با اجازه شما بریم یک بخشی رو ببینیم، برگردیم و ادامه بدیم، چرا که بخشی هم که قراره تماشا بکنیم بیشتر به نظرم نشون میده که اون فضای صمیمی و امن اگر ایجاد بشه، دیگه نه فقط تو گفتگو، که توی رفتارهامون نسبت به افراد، خانواده، مهمان تأثیر داره. حتی میشه گفت این صمیمیتی ما رو یک تیم میکنه که با همدیگه مشکلات همدیگه رو هم میتونیم کمک بکنیم برای برطرف شدنش. لذا فکر میکنم این کلیپ گویای اون باشه. با اجازه شما بریم و این بخش رو با هم تماشا بکنیم و باز میگردیم.
حرف کاری کردم.
نگران نباش، چه کارش میکنی؟ خوبی؟ آره آره، یکم شور شده، نمیدونم با چه کارش کنم. آره نه، اونطوری هم نیست.
خیلی ممنونم، متشکرم که همچنان نگاه زیباتون رو دوختید به شبکه جهانی حضرت ولی عصر، خاصه برنامه خانواده دوست داشتنی. بریم و نظر دکتر رضوی رو هم بپرسیم و وارد بحث جدیدمون بشیم. نظر شما چی بود راجب این کلیپ؟
کلیپ بسیار خوب بود و توی کلیپ ما داشتیم اینو نگاه میکردیم که خانم دوچاره سری احساس تشویش، نگرانی شد، حالش بد شد، تکیه داد به دیوار، تو ذهنش اتفاقات قبل ممکن بود شاید درشون رخ داده داشت پیاده میشد، شاید دوران کودکیش بود که داشت صداهایی میومد که غذای خوبی نیست، آدمو دارن تو ذهنشون کلی دارن قضاوت میکنن و این همه من زحمت کشیدم و آخرم خراب شد. و اینجا اون همسر امنی که وارد میشه، همسری که خودش درگیر تله ها نمیشه، چون درگیر تله ها نمیشه شروع میکنه با امنیت یک دیوار محکم پشتش ساختن، بی با هم کمک کنیم، ما با هم دیگه توی یه تیم هستیم.
بله.
و مسئله ما بیرونه، حالا ما از بیرون هستیم، نه اینکه مسئله بین من و تو باشه که ما شروع کنیم به جدل کردن. این چه وضع قضایی، تو حدود یاد نفتی تن قضا درست کنی، من مهمون دعوت کردم، آبرون میخواد بره، خب میتونستم از این دیالوگا استفاده کنم و شرایط رو ناامن‌تر کنم. تو همینجوری حالت بد هست، من حال بدی رو برای تو بیشتر کنم، اما من هنوز درگیر تله‌هام نشدم، احساس نگرانی تو رو درک کردم. گفتم اشکالی نداره، صبر کن، با هم یه راهی پیدا میکنیم. و من شروع میکنم به تماس گرفتن و یه سری تکنیک ها رو انجام دادن، یه سری کارهای انجام برای اینکه ما بتونیم اون غذا رو هم با کیفیت انجام بدهیم و جلو بریم. اون احساس امنیت از جایی میاد که من تله هام فعال نمیشه یا تله های کمتری دارم.
بسیار خب، وارد تحواره ها بشیم. همونجور که فهمیدید که اول بشناسیم، بدونیم اون 6 موردی که اثرگذار تو بحث صمیمیت چیه و بعد دیگه بحث درمان رو
بسیار. اولین تله رهاشدگی بی ثباتیه. تله رهاشدگی بی ثباتی میگه که من آدم رهاشده‌ای هستم، شرایط زندگی من اینقدر بی ثبات بوده و اگر یه جایی ثبات حتی برای من به وجود بیاد، من احساس خوبی ندارم. یعنی اگر همسر من احساس امنیت کاملا به من بده، احساس کنم یه جای کار میلنگه، خوب نیست، اصلا شرایط زندگی من همیشه بی ثبات بوده. پس اگر شرایطم به سمت ثبات پیش برود، من یه کاری میکنم که شرایط بی ثبات بشود. من همش احساس میکنم که هیچ کس منو تو دنیا دوستم نداره و آدم ها میخوان منو رها کنن، یا یواش یواش میام تو کنترل آدم ها، یا میرم تو حسادت رو آدم ها که آدم ها رو پس بزنم و فقط همسرم همه توجهش مال من باشه. تو حق نداری با پدرت، با مادرت، با خواهرت، با هیچ کسی ارتباط داشته باشی، همه توجه تو باید بدی به من و فقط منو دوست داشته باشی، با من در ارتباط باشی. پس تو تله رها شدگی، بی ثباتی، من احساس میکنم که آدم های مهم زندگی من رو ترک خواهند کرد و من یادم رها شدم. تو تله بی‌اعتمادی، بدرفتاری که برمیگرده به احساس ناامنی در دوران کودکی، اگر من دچار تروماهایی شده باشم در کودکی، اگر دعوای والدین زیاد باشن، اگر والدین بدقول، دروغگو و پنهانکار داشته باشم، اگر جامعه ناایمنی داشته باشم، من دچار تله بی‌اعتمادی، بدرفتاری میشم. اگر به من زیاد قول داده باشن، به قولاشون عمل نکرده باشن، من دچار بی‌اعتمادی میشم. وقتی رابطه صمیمی میشه، من نمیتونم راحت حرفامو بزنم، میگم که نه، حتما تو میخوای یه سوء استفاده از من بکنی، حتما میخوای یه کلکی به من بزنی. من که همه زندگیم فضا ناامن بود، چطور تو میخوای امنیت به وجود بیاری؟ آدم مهمای زندگی من همیشه احساس ناامنی به من میدادن، تو چطور میخوای امنیت برام به وجود بیاری؟ پس این تله میتونه صمیمیت رو دچار آسیب کنه. تو تله نقص شرم، ما احساس میکنیم که یه نقصی داریم، چون پدر و مادر من، والدین من این حس نقص رو به من دادن، جامعه این احساس نقص رو به من داده، گروه همکلاسیای من، همسنای من با گذاشتن لقب‌های روی من احساس نقص رو به من دادن و من بابت نقصام شرمگینم. میگم یه وقت به من نزدیک نشی، یا تو میفهمی من چه نقصایی دارم. پس سعی میکنم رابطه رو دور نگه دارم، رابطه رو صمیمانه جلو نبرم. ببین کودک ها مثلا وقتی با هم بازی میکنن، مثلا یه کودکی در نظر بگیر یه نقص واقعی داره، مثلا یه دستی نداره، یه بچه دو، مثلا 5 تا بچه 2 ساله دارن با هم بازی میکنن، اصلا احساس بدی با هم ندارن، تا اینکه بزرگتری میرسه میگه که تو دست نداری، تو معلولی، و اونجا این باور شکل میگیره که پس من آدم بدی هستم که حالا یک دست ندارم. حالا خیلی از نقص‌هایی که ما داریم تو جامعه خودمون نقص‌های واقعی نیست که بابتش احساس شرم داشته باشیم. شرم رو جامعه میده به فرد. یعنی هیچ کسی بابت نقصش نبود احساس بدی داشته باشه. من یه نقصی دارم، طبیعیه که من نقص داشته باشم. تو چیه این جامعه همش کامله که من باید کامل باشم؟ طبیعیه سری نقص‌هایی داشته باشم. اما احساس شرم، احساس گناه، احساس خوب نبودن رو جامعه میده. و خیلی از نقصهای ما نقصهای ادراکیه. چرا؟ چون والدین نگفتن به بچه هاشون که تو زیبا هستی، جلسه قبل این اشاره کردی، تو جذاب هستی، تو دوست داشتنی هستی، و من احساس میکنم که باید توی رسانه یه الگو رو نگاه کنم، اون الگو اگر شبیه اون باشم جذابم، حالا که شبیه اون نیستم پس ما آدم جذابی نیستم. پس طهواره نقص شرم
که مادرها این رو به نظرم خیلی دارن. خیلی من دیدم که بهترین سفره رو میندازه، 4 مدل غذا، همه ببخشید خیلی غذام بده، و یعنی هی باید بهش اثبات بکنی که به خدا هیچ ایرادی نداره این سفره و این دستپخت شما هیچ نقصی توش نیست، اما مدام این رو دارن. که بعداً دقیقاً وقتی بررسی میکنی، من چندین کیس اینجوری خودم داشتم، بررسی میکنی برمیگرده به کودکی که اصلا توی زمینه دیگه مدام بهش این نقص رو دادن و این شرمگین از این که هر کاری رو انجام بده، چون احساسش اینه که بلا استثنا هر کاری بکنم در نهایت من آدمی ام که نقص داره، ضعف داره و ایراد داره و بقیه خیلی راحت حق دارن، طبیعیه که به من ایراد بگیرن، لذا خودم بیام از سر ادب بگم که پیشاپیش من معذرت میخوام بابت این که اشتباهه. من اینو زیاد دیدم.
طهواره نقص شام خیلی پرتکرار ترین طهواره در جهان، تحواره محرومیت هیجانی، اما در ایران نقص شرم. یعنی ما همش احساس کنیم که آدم ناقصی هستیم و باید بدویم کامل بشیم. خاطر همین کمالگرای افراطی تو ایران خیلی پررنگه، وسواس تو ایران خیلی زیاد هست. تحواره بعدی تحواره محرومیت هیجانیه. محرومیت هیجانی یعنی هیجانات وجود دارن اما من ازشون محروم شدم. یعنی آدم مهمای زندگی من، پدر و مادر من بودن اما نتونستن پرداخت مناسبی به من داشته باشن. من از یک سری هیجانات محروم شدم. من نتونستن اون حس همدلی رو به من بدن. من اگر اومدم مثلا بچه دوم خونه به دنیا اومده، من احساس کردم که مثلا چرا اومده، من دیگه نمیتونم دوست داشتنی باشم تو فامیل، من اصلا از داداش کوچیکم، از آبچی کوچیکم بدم میاد، احساس تنفر بهش دارم، اولین جمله‌ای که والد میگه چیه؟ خجالت نمیکشی؟ زشته، پاشو این کارا نکن. و من احساسم پس زده میشه، از پایین ترین احساس تا برسم به یه جایی که با دوستم بحثم شده، با بابام بحثم شده، با مادرم یا هر اتفاق دیگه. پس من از این سری هیجانات محروم شدم، احساس کنم تو زندگی درک نشدم، احساس کنم کسی با من همدلی نکرده. توی خانواده بزرگ شدم که خیلی ما سرد بودیم، فضای خانواده خیلی گرم و عمیق و پرآغوش نبوده و ما همدیگر رو توجه کلامی و غیر کلامی نداشتیم و من یاد گرفتم که محروم بشم. میگم همه اینا رو بزرگ شدم از کی میگیرم؟ از همسرم. همسرم بیا بشین جای پدرم، بیا بشین جای مامانم، همه خدماتی که اونا به من ندادن به من بده، این لیوان منو پر کن. و اون نمیتونه پر کنه، اون میره سر کار، میره با دوستاش، میره این و میره باشگاه، کلاس میره، نصف این لیوانه رو مصرف کرده، نصفش رو که توی لیوان خالی من میریزه بازم لیوان من پر نمیشه. و من احساس ناامنی دارم. تحواره بعدی، پنجمی، معیارهای سرسختانه عیب‌جویی افراطی، که من احساس کنم آدم کاملی نیستم. شروع میکنم به گیر دادن، ذره بین انداختن و یه چیزی تو خودم یا دیگران پیدا میکنم و شروع میکنم به گیر دادن، عیب‌جویی افراطی داشتن. و آخرین تحواره که جلسه قبلا میخورده بهش اشاره کردیم که تو آقایان خورده پررنگ تره، تحواره بازداری هیجانی. ما یک سری از هیجانات رو شروع میکنیم به بازداری کردن،
چون جامعه
به من گفته که این احساسات خوب نیستن. اصلا احساسات خوب نیستن، اصلا گریه بکنی زشته،
مرد که گریه نمی کنه.
بخندی بده، جلفه، دختر که قهقهه نمیزنه، دختر که نمیخنده، پسر که نباید بخنده. پس گریه، خنده، غم، شادی، حتی ترس، نباید بترسی، اگه بترسی تو خیلی آدم ضعیفی هستی.
بله دقیقا.
خب یا خشم، تازه یه جاهایی هم به خشم ما اجازه میدیم بیاد بیرون، یه جایی هم میگیم نه تو خودت نگه دار و تبدیلش کنیم به بیماری های روانتنی یا سایکوسوماتیک، یعنی که من دچار سردردهای سنگین میشم، گردن درد، کتف درد، معده درد، روده درد. اینها نشانه های جسمانیه که منبع جسمانی نداره، یعنی روان من که به هم میریزه من دچار این علائم روانتنی میشم. این 6 تحواره ما رو میندازه توی یک رابطه ای که ما صمیمیت رو یواش یواش از دست
بدیم. چون دقیقا هر کدومشونی که شما فرمودید خودش به تنهایی یک مانع بزرگه، مخصوصا همین بازداری هیجانی که فرمودید. که خب من اصلا دیگه وقتی مدام دارم بازداری میکنم کجا باید هیجان خودم رو نشون بدم؟ لذا بارها شنیدیم همسر به مثلا اونی که طرف مقابل خودش میگه که خب چرا نمیگی؟ خب اگه خوشحال شدی خب بگو من بفهمم، ناراحت شدی خب بگو، من از کجا باید حدس بزنم که مثلا این رفتار من یا این جایی که رفتیم باعث احساس ناراحتی برای تو شده؟ چون نمیگه بعد هی مشکلات بعدی و خیلی به نظرم داره چالش میشه، خیلی زیاد. فلذا اهمیت درمان به نظرم اینجا خودشو نشون میده.
بسیار خوب، رسیدیم یواشوش به درمان. اولا چجوری بفهمیم که ما تو تله گیر افتادیم؟ من باید بدونم تو تله گیر افتادم که بعد درمانو شروع کنم. در نظر بگید اینجا انگشت من یه زخمه.
بله.
و روی انگشت من زخم نیست. من شروع میکنم به ضربه زدن. اینجا ضربه میزنم، اینجا هم ضربه میزنم. کجا درد بیشتر احساس میشه؟
اونی که زخمه.
یعنی میزان محرک اینجا و اینجا با هم برابره، اما اینجا درد بیشتر احساس میشه. پس دو تا نشونه خیلی واضح وجود داره برای اینکه من توی تله شخصیتی گیر افتادم. یک، زمانی که من ریاکشنم بیش از اندازه است، پاسخ من بیش از اندازه است، من بیشتر از حد معمول درد میکشم. اگه طرف من یه انتقاد کوچولویی کرد من خیلی ناراحت شدم، اگر یه بی‌توجهی کوچولویی کرد من خیلی به هم ریختم، یهو من یه داد خیلی زیاد زدم، یه قهر خیلی طولانی مدت کردم، اگر من خیلی زود رنجم، خیلی متوقع شدم، پس من توی تله گیر افتادم. یعنی پاسخ من بیش از اندازه است. و دو، زمانی که شما اینجا ضربه میزنیم زخمه، تو کدوم بعد از 3-4 ساعت احساس درد بیشتره؟ یه احساس کنیم دستمون داره زغزغ میکنه، یه اتفاقی افتاده، یه داره مورمور میشه،
خود این انگشتی که زخمه،
جایی که زخمیست دیگه همون لحظه تموم میشه. ولی اینجا هنوز درد میکنه، اون ضربه‌ای که زدی هنوز میسوزه.
بله.
پس اگر من توی موضوعی گیر کردم که صبح اتفاق افتاده، بعد از ظهر هنوز ذهنم درگیره، دیروز اتفاق افتاده، دو روز گذشته، ولی من هنوز ذهنم درگیره. یعنی که یه جای انقدر ضربه سنگین بوده و زخم من انقدر پررنگ بوده، من نمیتونم اینو ولش کنم. به کسی دیگه میگم که خب ولش کن بره، تموم شد رفت دیگه، ولی من نمیتونم ول کنم. یعنی اونجا نشون دهنده این که من توی زخم گیر افتادم. پس دو تا حالت داره: یک، زمانی که من پاسخم بیش از اندازه است; دو، زمانی که من
گیر کردم
توی حال بدی، یه روز، دو روز، سه روز من از همه کارام موندم و نمیتونم جلو برم. پس قدم اول شناسایی افتادن توی تلاست. قدم دوم اینه که من یه مکس داشته باشم، بتونم خودم رو از حالت اتومات جدا کنم. یه انسان رشد یافته آدمیه که دنده اتومات نیست، به اصطلاح دنده دستیه. چی کار کنم که تو زدی منم سری ضربه نزنم، من واکنشی نباشم، یه نفر ضربه زد منم سری ضربه بزنم، بتونم بینش فاصله بندازم، یه مکسی به وجود بیارم، ده ثانیه مکس به وجود بیارم. چه شد؟ از خودم سوال بپرسم چرا اینقدر حالت بده؟ چی تو درگیر شد؟ تو درون چه اتفاقی داره میفته؟ پس یه مکس بدم. از روی بدن میشه فهمید بدن من به هم ریختگی داره، بدن من تنش داره، ممکنه یه جاهای احساس تنش داشته باشم، توی گلو، توی سر، توی کتف‌ها، سرشونه‌ها. اونایی که احساس حمایت نمی‌کنن، سرشونه‌هاشون، کتف‌هاشون درد می‌کنه. اونایی که خیلی فکر می‌کنن یا دچار وسواس میشن، سردردهای مزمن می‌گیرن. اونایی که دستشون رو دارن احساس می‌کنن گل گرفتگی کف دستشون هست، احساس می‌کنن آدم‌ها رو دارن دست میدن، تو اینجاها دارن گیر میافتن. پس از روی بدن من متوجه بشم، قدم اول. قدم دوم، پس وقتی مکس کردم، حالا شروع کنم به گفتمان کردن. طرف مقابل رو دعوت کنم به یه گفتگو. زمانی که حالا میخوام باهات صحبت کنم، چطور یک صحبتی داشته باشم که تو بتونی احساس من رو بفهمی؟ با یه پیش‌فرضای سالم، با یه مرزبندی درست، با یه همدلی مناسب، با یه واقع نگری. من چجوری باید بگم؟ چه ادبیاتی رو استفاده کنم؟ تو پیش‌فرضام چی باشه؟ بهت میگم که عزیزم، الان نیاز دارم شنیده بشم، الان نیاز دارم که من حرف بزنم و تو بشنوی، نه اینکه قضاوت بشم. اگه دارم احساساتمو بهت میگم، نمیخوام بهت حمله کنم، فقط دارم بیان احساس میکنم با تو. اگر که من مسئول احساسم هستم، میشه تو هم مسئول رفتارت باشی؟
چه خوب.
میشه در مورد این موضوع خاص حرف بزنیم، تک موضوعی صحبت کنیم، نه اینکه کل گذشته رو بیایم در موردش حرف بزنیم، تک موضوعی صحبت کنم،
یه جور توافق موضوع... دیگه.
آره، موضوع الان رو صحبت کنیم.
یعنی منظوره که خب اینو باید با همسر به توافق برسیم.
متو
که...
قبلش من باید یه پیش‌فرض اینو داشته باشم، خب میتونم مرور کنم.
من میگم این که شما الان فرمودید بحث اینه که خب من سعی کنم این نکته رو یاد بگیرم و رعایت کنم، اما به نظر من میاد این توافق رو از این جهت گفتم که خیلی آخه من بارها دیدیم دیگه، میگه آقا من این کارو میکنم، همونجور که عرض کردم تو اون مثال، همسرم این کارو نمیکنه، همسرم گوش نمیده.
خب احتمالاً ما داریم احساس ناامنی میدیم.
خب همون، من میگم خب آقا بیایم حداقل کارش اینه دیگه که ما با همسرمون به توافق برسیم. فلانی، ما که هوای همو داریم، ما که توی تیم هستیم، ما که صمیمی هستیم، بیا با هم دیگه آقا قرار بذاریم، هر موقع ناراحت شدیم به هم بگیم. من میگم خود این باز اون محیط اولیه رو ایجاد میکنه. یعنی اون نوبتشه، میگه آقا من یه دونه چالش میخوام الان، وقت من. اونم میگه که خب ببین، من قول دادم به تو، من از قبل با تو توافق کردم که یه زمانی ممکنه هر کدوم از ما ناراحت بشیم، لازمه حرف بزنیم. په حداقلش اینه که میاد میشینه، میگه که خب بسم الله بگو. حالا دوباره به قول شما مرحله بعدی، من میگم خب آقا ما اینم برای تو نشوندیم، حالا تو حواست باشه چه جوری میگی. به قول شما هر جایی نزنی، خانم شما هم که داری گوش میدی بهش قول دادی، یا فضا امنه رو ایجاد کن. و این به نظرم توافقه اگه اتفاق میفته و به این نتیجه برسن زوجین با هم قرار بزنن، همین الان هر جای کار که هستن قرار بذاریم از این به بعد آقا ناراحت بودیم، احساسی بود، مشکلی بود، با هم مطرح بکنیم، با هم بگیم، و به نظرم خیلی میتونه فرق بکنه شرایط.
دقیقاً. قرار اولی خیلی مهمه. قرار میذاریم که اگه تو عصبانی شدی چی کار کنیم؟ الان که حالمون خوبه، الان که تو کافه نشستیم، الان که رفتیم بیرون توی پارک نشستیم. میگه خب مدل من اینجوریه، وقتی عصبانی خورد میشه بذار من یه ساعت برم بیرون، بیام خوب میشم. تو چه جوری هستی؟ میگه نه، من مدلم برعکسه. من اگر که حرف بزنم آروم میشم. میشه زمانی که تو عصبانی نیستی و من عصبانیم، من حرف بزنم. زمانی که من حرف میزنم میخوام فقط دیده بشم. میشه قضاوتم نکنی، میشه نصیحتم نکنی، میشه فقط گوش باشی و من آروم میشم. ببین پس یه قرارهای آفرین، قرارهای اولیه خیلی میتونه کمک کنه که رابطه من و تو خیلی صمیمانه جلو بره. بعد از قرار اینه که من چیکار کنم؟ من با تله حرف نزنم. ما فهم میکنیم که خیلی قشنگ حرف میزنیم، میگه من دکتر چیزی نگفتم، حرفی نزدم، فقط گفتم که تو چرا به من بی‌توجهی کردی، تو چرا منو آدم حساب نمیکنی، تو چرا به خانوادت بیشتر توجه میکنی. خب تو داری حمله میکنی، تو احساس ناامنی به وجود میاری. خب دکتر پس چی بگم؟ پس حرف نزنم؟ چجوری به وجود بیاریم این داستان رو؟ اینو بیایم تبدیلش کنیم. به جای اینکه من حمله کنم، بیام بگم عزیزم اونجا تو موقعیتی که قرار گرفتیم، از این که دیدم این رابطه صمیمانه بین مثلا وقتی وارد خونه مامانت اینا شدیم، دیدم تو مثلا رفتی با خالت، با مامانت، با اونا شروع که گپ زدن، یه 4-5 ساعتی گذشت، من اون گوشه نشسته بودم احساس تنهایی کردم. برای این چی کار کنیم؟ با هم چی کار کنیم؟ نه اینکه تو مشکل داری، احساس ناامنی به وجود نمیارم. پس مدل حرف زدن من خیلی اثرگذاره که طرف مقابل احساس امنیت به وجود بیاره یا نه. پس شد قرار اولیه مدل صحبت کردن من و احساس امن بودن طرف مقابل، که تو اجازه بدی من احساساتم راحت بگم. اصلا طبیعیه که ما با همدیگه اختلاف داشته باشیم، اما همدیگه رو دوست داشته باشیم. ما فکر میکنیم که زن و شوهر خوب یه زن و شوهری هستن که هیچ وقت اختلاف نظر ندارن. این یه دروغ بزرگی افسانه است. آدم هایی که با همدیگه اختلاف دارن اینا طبیعی هن. من با خواهرم، با برادرم، توی خانواده، توی فرهنگ ما هم اختلاف نظر داریم. چطور من با تو هیچ اختلاف نظری ندارم؟ پس این افسانه است. پس ما با هم میتونیم اختلاف نظر داشته باشیم، اما همدیگر رو دوست داشته باشیم. تو میتونی فضای ام برای من بسازی، من میتونم فضای ام برای تو بسازم. زمانی که خواستیم با هم حرف بزنیم، تک موضوعی صحبت کنیم و تکنیک های تو این زمینه که تکنیک زیاده تو حوزه زوج درمانی. منتها یه پیشنهاد دارم برای بینندگان عزیز.
بفرمایید.
حالا که داریم یواش یواش پایان این گفتگو نزدیک میشیم، بذار یه مثال براتون بزنم. شما در نظر بگید یه ادکلون برداشتی به طرف مقابلت، میگی که بیا این ادکلون حتما بخر، این ادکلون قیمتش خیلی مفته، خیلی خوبه، بیا بخر. و طرف مقابل همش احساس میکنه که میخوای سرش کلا بذاری و اون میگه که نه نیاز ندارم، شروع کن از تو فاصله گرفتن. به جای اینکه اینقدر اصرار کنی اونجا، بیا این ادکلون رو به خودت بزن. وقتی که به خودت میزنی و بیرون میری، طرف مقابل بهت میگه که به به چه بوی خوبی میاد، از کجا خریدی، چند خریدی؟ میام حالا از اینجا گرفتم، این کارو کردم. چیکار کردی اینقدر باحال شدی؟ چیکار کردی اینقدر خوب شدی؟ میگه یه مشاوره رفتم، یه کتابی خوندم، یه طور دوره شرکت کردم. همین. تو هم اگه خواستی بری فکر کنم اینجا فکر کنم، حالا برنامه‌ریزی کنم ببینم مثلا دارم شماره‌شو ندارم. خیلی مشتاق نیستم. احتمال تغییر در دیگری افزایش پیدا میکنه وقتی اینجا کار میکنی، ولی وقتی میخوای رو طرف مقابلت کار کنی، احتمال تغییر نزدیک به صفر میشه، چون طرف مقابل احساس کنترل میکنه، احساس کنه که تحت فشاره و یواش یواش از تو دور میشه. پس بیایم هر کسی روی خودش کار کنه. هر چقدر ما روی سمت خودمون بیشتر کار کنیم، دونه دونه آدم های این خانواده جذاب تر میشن، دونه دونه آدم های این خانواده ما، این فامیل ما باحال تر میشن. فامیل ما، محله ما، شهر ما و کشور ما.
و من احساس میکنم یکی از موانع همیشگی اینه که خیلی وقتا ما اصلا تو وهله اول با خودمون صمیمی نیستیم. خیلی وقتها ما خودمون برای خودمون حتی فضای امنی رو ایجاد نمی کنیم و شاید زیاد بها میدیم به شرایط محیطی، شاید بیش از اون چیزی که لازم هست یا کافیست یا باید میاییم عالم و آدم رو مقصر همه چیز میدونیم و حاضر نمیشیم که آقا خب باشه به هر دلیلی این اتفاق افتاده، بسم الله تو بلند شو، تو بخوا. این جملات پایانیتون رو خیلی دوست داشتم از این جهت که بارها گفتیم تغییر از خودم شروع میشه. من اگر این کار رو انجام بدم، این رو بعد میتونم با همسرم بسازم و او یاد میگیره، بعد هر دو به عنوان یک خانواده علاوه بر اینکه روی فرزندانمون اثرگذار خواهیم بود، اینه که هی آدمهای دیگه همونطور که شما فرمودید و این مثال فوق‌العاده که هی میبینن چه خانواده خوبی، چقدر خوب تربیت کردن، چقدر رابطهشون خوبه و چقدر مشکلات رو با هم خوب حل میکنن، نه اینکه مشکل ندارن. و بعد این سرایت پیدا میکنه و دیگران هم میبینن و دیگران هم یاد میگیرن. اما قدم اولو چیکار کنم؟ سخته. سخته که من سخت نمیدونم، اما واقعا دارم از دید مراجعه میگم، واقعا دارم از دید خیلی از مخاطبینی میگم که بارها اینجوری گفتن که خب باشه آقا این حرفا خیلی قشنگه ولی سخته.
دقیقاً
چیکار کنیم؟
توی شغل ها شغلای سنگ تراشی جز شغلای خیلی سخت است، چون باید یه چیزی رو شما از یک سنگ خیلی خام به وجود بیاری، یه مجسمه ساز که تو فکرتو بتونی اونجا پیاده کنی. پس کار کردن روی شخصیت هم شبیه یک سنگ تراشیه، خیلی سخته. چون وقتی تو میخوای بری تله رو پیدا کنی، به قول یه استاد داشتیم میگفتش که دکتر تقوی میگفت تله سه تا ویژگی داره، خیلی تیزه، وقتی دست بهش میزنی تو درون خودت اذیت میشی، و خیلی ریزه، به این راحتی میتونی پیداش کنی، حتما باید درمانگر کنارت باشه، با همدیگه برید اونجا بگردید، چراغ قوه بندازه پیداش کنی، و خیلی لیزه، تا بهش میرسی سریع دستت مثل ماهی سر میخوره و فرار میکنه. ما وقتی که حالمون بده بیایم سوال بپرسیم، اول یه فرصت بدیم به حال بدیمون، حالم بده، به هم ریختم، من که میخوام با تو صمیمانه باشم نمیتونم با تو صمیمی باشم، علتش چیه؟ من اینکه یقه خودم رو ول نکردم، من اینکه با خودم درگیری دارم، من اینکه یه کار اشتباهی انجام میدم، خود سرزنشی ولم نمیکنه، تیشه برمیدارم میزنم به ریشه تو، من که به خودم اینقدر ضربه میزنم، به تو که حتما باید ضربه بزنم. پس آدمایی که خیلی عصبی ان، خیلی پرخاشگرن، بیرون نمیتونن رابطه صمیمانه وجود بیارن، چقدر خودشون با خودشون حالشون خوب نیست، چقدر خودشون با خودشون ناراحتن. قدم اول اینکه از خود جداشی، از بیرون خودت رو نگاه کنی، بری تو دیدگاه بالکنی، چه اتفاقی افتاد؟ حالت بده؟ اشکال نداره. به هم ریخته هستی؟ اشکال. تصادف کردی؟ نمرت خوب نشده؟ قضات خوب نشده؟ هر اتفاقی برات افتاده که از نگاه بیرون اتفاق خوبی نیست، زمان بده به ناراحتی. یک ساعت میخوام ناراحت باشم، دو ساعت میخوام ناراحت باشم، پنج ساعت میخوام ناراحت باشم. قدم اول اینه که تو به ناراحتی یک زمانی بدی، اجازه بدی سوگواری برای اون حال بدی اتفاق بیفته، بعد یواش یواش بیا فاصله بگیر، سوال بپرس. سوال همیشه ذهن رو قلاب میکنه، سوال باعث میشه ما تو جایگاه بالغ قرار بگیریم. چرا انقدر حالت بده؟ چرا انقدر به هم ریختی؟ چرا انقدر ناراحتی؟ معمولا صداهای از این دست تو ذهن ما میاد. یک، تو اگه کار اشتباهی انجام بدی باید با بدترین شیوه مجازات بشی. چرا این کار کردی؟ هم. چرا اون حرف رو نزدی؟ چرا اون حرف رو زدی؟ چرا زیاد گفتی؟ چرا کم گفتی؟ دو، تو آدم خوبی نیستی، تو جذاب نیستی، تو همیشه باید کامل باشی. چرا این کار رو کردی؟ گناه داشت. ما دوشاری از وجدانی میشیم، از آیندهی میترسیم و از یک اتفاقی که هنوز نیومده. پس صداهایی از جنس تنبیه، توقع زیاد، احساس گناه، ترس از آینده مدام تو کلمون میاد. وقتی از خودمون جدا میشیم میتونیم صداها رو ببینیم، بعد شروع کنیم به چالش کردن. هیچ کسی با این صداها حالش بهتر نمیشه. قرار نیست که تو با عذاب وجدان حالت خوب بشه. برو بیرون یه کاری انجام بده. رفتی یه رستوران بهترین غذا رو خوردی، صاحب رستوران میگه خب پولشو به من بده، و من میگم که ببخشیدا خیلی عذاب وجدان دارم، خیلی احساس گناه دارم. میگه پاشو 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 ظرفا رو بشور، پاشو اونجا تی بکش، واسه من پول نمیشه اینا. پس احساس گناه، عذاب وجدان واسه من کاری انجام نمیده. توی مرحله اولیه شاید بتونی یه مقدار من نجات بده، ولی من باید یه اقدامی انجام بدم، یه کاری انجام بده. حرفی بی ادبی زدی، کسی رو ناراحت کردی، بذار آروم بشو، دو ساعت سه ساعت برو باهاش صحبت کن، برو عذرخواهی کن، برو حرف بزن، برو چارچوب مشخص کن، قطعا رابطه بهبود پیدا می‌کنه. پس برای اینکه ما بتونیم خودمون رو به سمت درمان بیایم، حتما از درمانگر استفاده کنیم. چون رفتن توی ناخودآگاه تنهایی مثل اینکه رفتن توی غاریه که ممکنه جای گیر بیفتیم. سراغ آدم‌های متبحر متخصص بریم، کسایی که مجوز دارن، کسایی که توی این حوزه سالها کار کردن، رو توسعه فردی قدمی برداشتن، کاری انجام دادن، خودشون هم یه شخصیتی شدن که وقتی من نگاه میکنم که این آدمی که داره حرف میزنه انگار خودش هم یه کاری کرده، از یه جایی اومده، پس میتونم به این اعتماد کنم. و بعد که شروع کردیم به وارد شدن، بدونیم که رفتن توی این مسیر یه سری درد داره. اولش درد داره، ولی بعد یکی از جذاب ترین قسمت های زندگی من کار کردن رو خودمه. اونجایی که گمانم از تعمیر میگه که هر کس خودش رو بشناسد، خدای خودش رو شناخته است. اینقدر من عمیق میشم که دیگه این به هم ریختگی های کوچولو منو منفجر نمیکنه. پس میتونیم پله پله ما به سمت بهبود خیشتن با درمانگر متخصص وارد بشیم، صداهای ذهن رو بشناسیم و شروع کنیم صداها رو با تکنیک ها کم رنگ کردن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خیلی لذت بردیم، یاد گرفتیم مثل همیشه و به نظرم عرض کردم این ایجاد شد حداقل در ذهن ما به عنوان طرفی که داشتیم میشنیدیم، اینکه صمیمیت چیزی نیست که با 4 تا بهانه واهی امروزی بخوام غافل بشم ازش، بخوام رد بشم، در حالی که داریم میبینیم چقدر میتونه اثر بگذاره. و یه استادی داشتیم تعبیر جالبی میفرمود، میگفت شما میتونی این لیوان رو بسازی و این لیوان دیگه قرار نیست برای تو لیوان دیگری بسازه، ولی به عنوان یک پدر یا مادر شما قرار فرزندانی رو بسازید که اونها به عنوان یک انسان باز در آینده انسان ساز خواهند شد. لذا حواستون باشه چه جوری میسازید. من میگم اگر حواسم نباشه باز هی میگم آقا ما که دیگه عادت کردیم، به قول شما پدر بزرگ مادر بزرگ، ما که دیگه بچه‌مون رو داریم، نوه‌مون رو داریم، لب گوریم، اما نمیدونم دارم اثری که روی نسل بعد خودم میذارم چگونه است. و بیایم به نظرم یکم آشتی کنیم با خودمون، یکم صمیمیت‌تر باشیم هم با خودمون که اگه این رو داشته باشیم با همسرمون، در آینده با فرزندانمون و با جامعه اطرافمون خیلی به نظرم میتونیم صمیمیت‌تر باشیم و زندگی به نظر نرم‌تر و لطیف‌تری رو هم تجربه خواهیم کرد. خیلی ممنون،
درود بر شما،
سپاسگزارم، متشکرم از لطفتون و مثل همیشه قدردان نگاه پرمحبت شما هستم. روزهای آخر ماه شعبان، یکی از اتفاقاتی که در ماه شعبان بهش سفارش شده اتفاقا همینه که اگر بین دو مؤمن آشتی برقرار کنید بسیار 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 حائز اهمیت و به نوعی بهش رو تضمین میکنه. داشتم به همین فکر میکردم، اینکه با همین صمیمیتی که عرض کردم، صمیمیت با خودمون، صمیمیت با همسرمون، صمیمیت با خانواده، میتونیم انشالله مصداق این باشیم. اما یکم بریم بالاتر، بیایید با اماممون صمیمی‌تر بشیم، بیایید با پدرمون حضرت حجت ابن الحسن یه مقدار بیشتر آشتی کنیم. ما احساس میکنم گاهی اوقات فراموشش کردیم، گاهی اوقات یادمون رفته که پدر این خانواده دوست داشتنی اوست. اگر او این همه مهربانی و این همه صمیمیت رو داره خرج ما میکنه، ما نشیم اون طرف مقابلی که هی داریم پس میزنیم. قطعا اگر پذیرا باشیم بهترین نعمت ها، بهترین برکت ها و بهترین لذت ها رو تجربه خواهیم کرد. دعا کنیم برای اومدن پدر جانمون، آقا جانمون، حضرت ولی عصر و عرض بکنیم اللهم عجل لولی کل فرج. به امید دیدار، یا علی مدد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
اسیرته،
ابو صالح
تویی که دل اسیرته، ابو صالح
ابو صالح
تویی که دل اسیرته،
ابو صالح
تویی که دل اسیرته.